2:02 شب به وقت تهران، 19:30 7:30 شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی، جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا در این نخستین روز هفته، شنبه 8 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با 30 روز از ماه ژوئیه سال 2011 میلادی. در ادامه برنامه گزارش و گفتگوهایی خواهید شنید که همکارانم برای شما آماده کردن، که طبیعتاً درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان است. دوستان، پیش از اون که خبرها رو بشنویم، یادآوری میکنم در ادامه مجله خبری شبانگاهی بار دیگر تغییر کوچکی رو که در ماهواره هاتبرد ایجاد کرده ایم به آگاهی شما خواهم رساند. قلم و کاغذ حاضر کنید تا بتوانید اعداد و ارقام رو یادداشت کنید. و ما خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم بابک غفوری آذر. بابک، شب خوش، تازه چه خبر؟
شب شما خوش آقای خاکزاد. خبرها در این لحظه بیشتر مورد درباره چند اظهار نظر هستش مرتبط با مسئولان نزدیک به جبهه اصلاح طلب در ایران.
دیروز خبر داشتیم از اصولگرایان، امروز از اصلاح طلبان، پس بهتره که بشنویم.
محمد رضا خاتمی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت اعلام کرد اصلاح طلبان منتظر پاسخ حکومت به شروط خود برای شرکت در انتخابات آزاد هستند. دبیرکل پیشین جبهه مشارکت به روزنامه اعتماد گفت حکومت تا حالا نه تنها پاسخ مثبتی به شروط اصلاح طلبان نداده، بلکه برعکس هم عمل کرده است. محمد رضا خاتمی بازگرداندن زندانیان آزاد شده به زندان، تشکیل دادگاه‌های جدید برای منتقدان حکومت و اجرای حکم‌های صادر شده علیه معترضان را نشانه عدم حرکت حکومت به سوی انتخابات آزاد دانست. او گفت اصلاح طلبان ایران هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند، گرچه حکومت راه اصلاح طلبی را بر خود بسته است. آیت الله یوسف صانعی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان و منتقد حکومت ایران گفته است باید با کسانی که به مردم ظلم می کنند و حقوق شهروندی را نادیده می گیرند و استبداد می ورزند مبارزه فکری و مدنی کرد. آیت الله صانعی افزود اینکه صدها تن از مردم و نخبگان و از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی حبس شدند نشانه امنیت نیست. وی گفت برخی از امامان شیعه نیز به رغم حبس شدن در خانه های خود از طرف حکومت دست از مبارزه نکشیدند و مایوس نشدند. آیت الله صانعی همچنین از فشارها بر محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران انتقاد کرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد این کشور در حال مذاکره با آمریکا برای خرید 30 فروند هواپیمای F-16 است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی روز شنبه گفت قرارداد اولیه برای خرید 18 فروند F-16 بوده، اما عراق قرار است تعداد بیشتری از این نوع هواپیمای جنگی خریداری کند. نوری المالکی همچنین گفت مذاکراتی برای ادامه حضور مربیان نظامی آمریکا در عراق انجام خواهد شد. نیروهای نظامی آمریکا قرار است طبق پیمان نظامی بین دو کشور در پایان سال جاری میلادی از عراق خارج شوند. معاون وزیر نفت ایران تایید کرد که دولت در بخش نفت قراردادهای به ارزش 25 میلیارد دلار به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران واگذار کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، احمد قلعبانی روز شنبه در نشستی با سرتیپ رستم قاسمی وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای وزارت نفت این موضوع را اعلام کرد. رستم قاسمی که تاکنون رئیس قرارگاه خاتم الانبیا بوده است، در صورت رأی اعتماد مجلس وزیر وزارتخانه خواهد شد که قرارگاه خاتم الانبیا بزرگترین پیمانکار آن به شمار می‌رود. ناتو اعلام کرد هواپیماهای این سازمان 3 ایستگاه فرستنده تلویزیون لیبی را بمباران کردند. یک سخنگوی ناتو گفت این فرستنده ها به این دلیل بمباران شدند که در تهدید غیر نظامیان و خشونت علیه آنها مشارکت داشتند. حملات هواپیماهای ناتو به اهداف وابسته به حکومت لیبی بیش از 5 ماه است که ادامه دارد.
متشکرم. بابک غفوری آذر بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. بابک اگر خبر تازه‌ای بود در استودیو میدونی به روی تو بازه و در انتظار تو هستیم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران با تأخیر روبرو شده است. همکارم میرعلی حسینی در گزارشی تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد. بر اساس آمار تازه نیروی انتظامی، نزدیک به 40% قتل ها در ایران بدون انگیزه قبلی است. همکارم علیرضا کرمانی با یک روانپزشک گفتگو میکند. ماه رمضان و گرانی اقلام، حذف یارانه ها چه تأثیری بر سر سفره افطار شما گذاشته است؟ همکار دیگرم بهروز کارونی در گزارشی تلاش کرده است به این سوال نیز پاسخ دهد. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. از جمله جایزه جهانی هلمن همت به بهمن احمدی عمویی، روزنامه نگار زندانی ایرانی تعلق گرفت. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. دو دیپلمات که نخواستن نامشان فاش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران با تأخیر روبرو شده است. این دیپلمات‌ها اضافه کردند که نصب بخشی از سنتریفیوژها که قرار بود تا پایان ماه ژوئیه انجام شود، یعنی امروز 30 ماه ژوئیه است و فردا 31، از جدول زمانی خود عقب افتاده است. همکارم میرعلی حسینی.
به گزارش اسوسییتد پرس، دو دیپلمات بدون افشای نامشان از تأخیر در برنامه هسته‌ای اورانیوم ایران خبر دادند. به گفته یکی از این دو دیپلمات، این تأخیر میتواند نشانگر بروز مشکلات فنی موقت در افزایش تولید مواد با درجه خلوص بالاتر باشد. به گفته این دیپلمات ها، مقام های ایرانی اخیراً به آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتند نیمی از حدود 3000 سانتریفیوژی که قرار است در سایت زیرزمینی فوردو نصب شود برای غنیسازی اورانیوم تا حدود 20% استفاده خواهد شد و بقیه سانتریفیوژ ها قرار است موادی با غنیسازی 3.5% تولید کنند. غنیسازی اورانیوم 20% در ایران برای جامعه جهانی نگران کننده است، چرا که چنین موادی می تواند در کلاهک هسته‌ای نیز استفاده شود. بنا به این گزارش، این دو دیپلمات گفتند از 23 ژوئیه که آخرین بازرسی کارشناسان آژانس از فوردو انجام شده، هیچ سانتریفیوژ جدیدی در این سایت نصب نشده و این نشان می‌دهد که تهران از طرح خود برای نصب دستگاه‌ها دست کم تا پایان ماه ژوئیه عقب افتاده است. هرچند که کار روی این سانتریفیوژ ها همچنان ادامه دارد و بیشتر سیم کشی ها و لوله گذاری ها و دیگر اقدامات اولیه نصب آنها انجام شده است. یکی از دیپلمات ها همچنین افزود که دانشمندان ایرانی قصد دارند تنها سانتریفیوژ هایی از نوع رایج را نصب کنند و استفاده از سانتریفیوژ های نسل جدیدتری را که در دست ساخت داشتند متوقف کردند. دیپلمات‌های مستقر در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه گذشته گفتند جمهوری اسلامی با آزمایش نمونه‌هایی از نسل پیشرفته‌تری از سانتریفیوژها در شکل‌بندی برنامه پیشرفت هسته‌ای خود یک گام دیگر فراتر رفته و به روندی کارآمدتر در غنی‌سازی اورانیوم دست یافته است. جمهوری اسلامی در 5 سال اخیر با 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، از جمله 4 قطعنامه تحریمی روبرو شده است که خواست مشترک آنها تعلیق غنی‌سازی و اعمال شفافیت در روند برنامه هسته‌ای تهران و همکاری مؤثر جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
جایزه جهانی هلمن همت در سال 2011 میلادی به بهمن احمدی عموی روزنامه‌نگار زندانی در ایران تعلق گرفت. جوایز جهانی هلمن همت با آن دسته از نویسندگان و فعالان حقوق بشری تعلق می‌گیرد که به خاطر فعالیت‌هایشان در حوزه آزادی بیان مورد تعقیب، آزار و اذیت قرار گرفتند. همکارم وحیده پوروسا.
جایزه جهانی هلمن همت در سال 2011 به بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار زندانی در ایران تعلق گرفت. احمد شاملو، عباس معروفی، هوشنگ گلشیری، علی اشرف درویشیان، سیمین بهبهانی، علی افشاری، محمد صدیق کبودوند، آسیه امینی و پروین اردلان از جمله برندگان فارسی زبان این جایزه در سالهای پیش هستند. آسیه امینی، فعال حقوق بشر که جایزه جهانی هلمن همت را دو سال پیش دریافت کرده، درباره این جایزه میگوید:
جایزه هلمن همت در واقع جایزه هست که به کسانی که در حوزه حقوق بشر کار نوشتنی و نوشتاری و نیز اکتیویستی انجام میدن و به خاطر این حوزه فعالیتشون دچار مشکل میشن یا هزینه هایی رو پرداخت میکنن. به من این جایزه در سال 2009 تعلق گرفت و علتش فعالیت و نوشتن در حوزه حقوق بشر به خصوص سنگسار بود و برخی از دوستان دیگه به دلیل دفاع از حق آزادی بیان و هزینه پرداختن به خاطر این حق این جایزه رو دریافت کردن.
دیدبان حقوق بشر برنامه هلمن همت را در سال 1990 آغاز کرد. این جایزه یادبودی است از لیلیان هلمن، نمایش نویس آمریکایی و دوست رمان نویس او داشیل همت، که در سال 1950 تحت فشارهای فراوان سیاسی قرار داشتند. اما امسال به جز بهمن احمدی عمویی، جایزه هلمن همت به چند فعال دیگر ایرانی نیز تعلق گرفته است که گفته شده به زودی اسامی آنها نیز از سوی این مؤسسه اعلام خواهد شد. بهمن احمدی عمویی در خرداد ماه سال 88 به همراه همسرش ایرا بنی یعقوب که او نیز روزنامه نگار است در منزل مسکونیشان بازداشت شدند و تا کنون بهمن احمدی عمویی در زندان به سر می‌برد. رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز که وضعیت روزنامه‌نگاران و به ویژه بهمن احمدی عمویی را دنبال می‌کند می‌گوید:
بهمن احمدی عمویی از زمان دستگیریش در خرداد ماه 1388 تا امروز از همه حقوق یک زندانی محروم شده. واقعیت این است که زندانی به مفهوم مرگ تدریجی نیست، یعنی آنچه که جمهوری اسلامی امروز برای روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی رقم می‌زنه. بهمن احمدی عمویی اتهاماتش مطبوعاتی هستند، دقیقا به خاطر نوشتن، نقد کردن، نقد اقتصادی و منتقد دولت بودن بازداشت شده. بهمن احمدی عمویی همان حرفایی رو میزد که امروز تعداد دیگری خیلی علنا دوباره اونو به عنوان نماینده مجلس، به عنوان متخصص و به عنوان منتقد دولت همان حرفا رو میزنن. بهمن احمدی عمویی 3 سال قبل، 4 سال و یا حتی نزدیک به 5 سال پیش این صحبت ها رو میکرد. بهمن احمدی عمویی در زندان محروم از حق ملاقات حضوری، محروم از مرخصی، محروم از دیدار با خانواده‌اش، با توجه به اینکه بخشی از خانواده بهمن احمدی عمویی در شهرستان به سر میبرند. به عنوان یک زندانی از دو جنبه محروم شده، یکی ناعادلانه محکوم شده و به بخش دیگرش اینه که به هیچ عنوان آنچه را که میبایست قانونا در اختیارش گذاشته میشد گذاشته نشده و محروم شده.
بهمن احمدی عمویی از سوی شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان قطعی محکوم شده است. همسر او ژیلا بنی یعقوب هم که به 1 سال حبس تعزیری و 30 سال ممنوعیت از روزنامه نگاری محکوم شده، فعلا با سپردن وثیقه در خارج از زندان به سر میبرد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا را ادامه میدیم. به نوشته روزنامه هندوستان تایمز قرار است هفته آینده هیئتی از ایران برای حل مشکل بدهی‌های نفتی هند به ایران به دهلی نو برود. ظاهراً قرار است بخشی از بدهی‌ها با درهم امارات متحده عربی به ایران پرداخت شود. گزارشی از همکارم سام هدا از دبی.
بعد از آنکه دولت ایران تهدید کرد صادرات نفت به هند را از دهم مرداد ماه قطع خواهد کرد، در روزهای آینده یک هیئت عالی رتبه ایرانی به دهلی نو می رود تا راه‌های حل مشکل پرداخت بدهی هند به ایران را بررسی کند. یک منبع در وزارت نفت هند به سایت خبری هندوستان تایمز گفت که این هیئت ایرانی با مقامات وزارت دارایی، نفت و بانک مرکزی هند دیدار و گفتگو خواهد کرد. بنابر راهکار پیشنهادی بانک مرکزی هند، پرداخت بخشی از بدهی نفتی هند به ایران به یورو و درهم امارات و از طریق ترکیه و امارات پرداخت خواهد شد. در گفتگوهای پیش رو، موضوع افتتاح یک حساب بانکی به روپیه هند هم در دستور کار گفتگوهاست. قرار است ایران از این حساب روپیه برای پرداخت واردات خود از هند استفاده کند. این مقام وزارت نفت هند میگوید که تمامی این مباحث در دیدار هیئت ایرانی از هند مورد بحث قرار خواهد گرفت. در همین حال روز جمعه وزیر نفت هند گفت که قرار است اولین پرداخت از طریق ترکیه در این روز انجام شود. او حاضر نشد یک جدول زمانی برای این راهکار تسویه بدهی 5 میلیارد دلاری هند به ایران ارائه دهد. هند دومین مشتری بزرگ نفت ایران پس از چین است و روزانه 400 هزار بشکه نفت از ایران وارد می کند. ارزش واردات نفتی هند از ایران به 12 میلیارد دلار در سال می رسد، در حالی که صادرات هند به ایران 2 میلیارد دلار در سال است. در صورت عملی شدن راهکار پرداختی جدید و پرداخت بخشی از بدهی‌های هند به درهم امارات، باید انتظار داشت حجم مبادلات بازرگانی بین دبی و ایران در هفته‌های آینده تحت تأثیر این مکانیزم پرداختی قرار بگیرد. ایران و هند هر دو از طرف‌های عمده تجاری امارات هستند. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی در آستانه آغاز ماه رمضان در ایران نوشته است که سفره گروهی از روزداران تحت شعاع حذف یارانه‌ها قرار خواهد گرفت و گرانتر از قبل این سفره‌ها پهن خواهند شد. این در شرایطی است که دولت محمود احمدی نژاد از هفته‌های پیش اعلام کرده بود که با عرضه برخی از کالاهای مصرفی مانع از افزایش قیمت این کالاها خواهد شد. همکارم بهروز کارونی گزارشی در همین زمینه دارد.
خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه همه ساله در آستانه ماه رمضان عرضه و تقاضای کالاهای مصرفی و همچنین مواد خوراکی دچار نوسان می شود نوشت، دولت سعی می کند با تدابیر مختلف و با همکاری اصناف و فعالان بازار آرامش را در این مدت حفظ کند و نرخها را در حالت تعادلی نگه دارد. با این همه این خبرگزاری با متفاوت ارزیابی کردن ماه رمضان امسال نسبت به سالهای پیش نوشت، مردم باید سفره‌های پهن کنند که دیگر خبری از یارانه‌های دولتی در آن نیست. سخنان یکی از شنونده‌های رادیو فردا را در این مورد می‌شنویم.
ما از وقتی یارانه‌ها را می‌گیریم وضعمون که بدتر شده، نون گران شده، جنسا گران شدن، همه چیز گران شدن.
به نوشته یه خبرگزاری ایلنا، از ابتدای سال جاری نرخ برخی کالاها در بازار مانند روغن و کره با مجوز دولت افزایش یافت و قیمت بخش دیگری از کالاها مانند محصولات لبنی، شیر و نان به دلیل حذف یارانه آنها از سوی دولت افزایش پیدا کرد. بر اساس این گزارش در پی حذف یارانه‌ها قیمت نان بربری که در ماه رمضان سال گذشته 100 تومان بود به حداقل 400 تومان در شهر تهران افزایش یافته است. همچنین نان‌های تافتون و لواش نیز که سال قبل حدود 25 تومان بودند امسال با حدود 100 تومان افزایش قیمت عرضه می‌شوند. در این میان به نوشته خبرگزاری ها دولت در چارچوب طرح ضیافت و فروش فوق‌العاده در سراسر ایران تلاش کرده است که محصولات و کالاهای اساسی را در ماه رمضان با تخفیف 15-20% به مردم عرضه کند. در این حال طبق نرخ‌های مصوبی که دولت برای عرضه محصولات و کالاهای مختلف در ایام ماه رمضان اعلام کرده، در روزهای ماه رمضان اعلام کرده، هر گونه افزایش قیمتی تخلف محسوب شده است. با این همه به نوشته خبرگزاری ایلنا، پس از ماه رمضان رسیدگی دولت به درخواست‌های برخی از تولید کنندگان برای افزایش قیمت‌ها آغاز خواهد شد. در این حال روزنامه جهان صنعت روز شنبه نوشت حذف یارانه شیر و افزایش قیمت نان و انرژی و چند قلم کالای دیگر تنها معنایش رنگ باختن سفره هاست. این روزنامه پرسیده است کدام یک از مسئولان کشور توانایی به آخر رساندن ماه را آن هم با 350 هزار تومان دارد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. به گزارش خبرگزاری برنا، گزارش آماری تازه نیروی انتظامی نشانگر آن است که نزدیک به 40% قتل‌ها در ایران بدون انگیزه قبلی و در جریان درگیری بر سر مسائل پیش و پا افتاده رخ می‌دهد. در گزارش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان مثال از قتل بر سر خوردن نوشابه و خربوزه، نزاع بر سر مالکیت فلاسک چای یا دعوا بر سر محل پارک اتومبیل یا نوبت سوار شدن به تاکسی و اتوبوس نام برده شده است. در گفتگو با حسین فرهمند روانپزشک و متخصص رواندرمانی در پاریس، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد که آمار 40% قتل بر سر مسائل ساده بیانگر چه چیزی است؟ پاسخ آقای حسین فرهمند رو در پاریس می‌شنویم.
بیش از هر چیز نشان دهنده اینه که اون فاصله ای که ما به طور معمول میتونیم بگذاریم بین یک پروژه تهاجمی و عمل به اون فاصله خیلی خیلی کم شده. یعنی آستانه تحمل اشخاص نسبت به عوامل نامساعد خیلی پایین اومده.
چه اتفاقی برای آدم ها میفته که آستانه تحملشون اینقدر میاد پایین که نیروی انتظامی میگه گاهی به خاطر مسائل پیش پا افتاده درگیری و قتل رخ میده؟
از نظر عصبی روانشناختی درجه تهاجمی که به عمل در میاد بستگی به دو عامل داره. یکی ساختار فردی هر کسی که هر کدوممون با دیگری متفاوت هستیم و دوم شرایط زیست محیطیشه. وقتی در شرایط زیست محیطی آرام زندگی میکنیم، وقتی که یه اتفاق ناگواری میفته فرصت این رو داریم که بگیم چجوری به این اتفاق نامساعد بهترین پاسخ رو دنبالش بگردیم. برعکس وقتی که در شرایط ناامنی زندگی میکنیم، وقتی که فشار اجتماعی زیاد هست، این فرصت رو نداریم که بهترین راه حل رو پیدا بکنیم. سریعترین و خشنترین راه حل رو معمولا پیدا میکنیم. در همه پستانداران همینطوره، از موش گرفته تا انسان. دستگاه عصبیش اونقدر تحریک میشه، درجه تحریکش اونقدر زیاد میشه که خشنترین شدیدترین پاسخ رو میده.
مسائل اجتماعی که میتونه آستانه تحمل انسانها رو اینقدر پایین بیاره که به خاطر مسائل ساده دست به قتل بزنن، چند تا از این مسائل اجتماعی رو ممکنه بتونین نام ببرین؟
بله، همه اینا پژوهش شده. مثلا سطح اقتصادی هست که وقتی امکان این که بتونه شرایط آسوده اقتصادی رو برای خودش فراهم بکنه شخص نباشه، بیکاری باشه، فشار باشه، یا اینکه احساس عدم عدالت بکنه، بگه که اون چه حق من هست به من داده نمیشه، با این که حق من هست خورده میشه، یا این که احساس بکنه که در هر لحظه خطری در کمینش هست، یا این که احساس بکنه که جایگاهی که میبایست اشغال بکنه در اون جامعه بهش داده نمیشه، و سرانجام مهمتر از همه این که اون منابعی که میشه ازش تغذیه کرد، چه منابع مادی چه منابع روانی که میشه آرامش پیدا کرد، وقتی اون منابع دسترسی بهش بسیار محدود بشه، همه اینها باعث میشه که ما پروژمون یه پروژه بدون تفکر میشه و عمل جای تعقل رو میگیره.
آقای فرهمند، رفتار خود نظام‌های سیاسی تا چه اندازه مؤثر بر رفتار افراد؟
من جای نظام سیاسی میگذارم نظامی که اون اجتماع بر طبق اون حرکت میکنه. یعنی در فرانسه مثلا بیکاری مسئله‌ایه. وقتی که پروژه بیکاری در یه مؤسسه قرار میشه انجام بشه، بلافاصله میبینید که سطح برخورد بین اشخاص که تا اون لحظه سطح برخوردی بوده که قابل تحمل بوده، در نرم معمول اجتماع قرار داشته، اون سطح برخورد عوض میشه. برخورد فیزیکی سیلی زدن یا مشت زدن غیره، در زوجهایی که بیکاری در اونجا هست به طور تصاعدی بالا میره. وقتی که امنیت اقتصادی از بین میره، سیلی میزنن، لگد میزنن، ظرف میشکنن و غیره و غیره. نظامی که در اون جامعه حاکم هست وقتی نتونه از عهده این بر بیاد که اشخاصی که در زیر اون نظام زندگی میکنن به اندازه کافی احساس امنیت و احساس عدالت بکنند، فاصله میان پروژه تهاجمی و عمل تهاجمی از بین میره، بلافاصله تبدیل به عمل میشه. چاقو به عنوان یک وسیله تهدید دیگه نمیشه، چاقو در میاد و در شکم طرف مقابل فرو میره.
در خبرها از استعفای دست جمعی فرماندهان ارشد ارتش ترکیه شنیدید. در همین ارتباط همکارم رضا جمالی گفتگویی انجام داده با عباس جوادی، کارشناس مسائل ترکیه در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
تصور میکنم این یک رویارویی نمادین هست برای استحکام بیشتر قدرت حکومت در مقابل ارتش، ارتشی که در 70-80 سال گذشته ترکیه اساساً به حکومت‌های منتخب مردم در انتخابات جوابگو پاسخگو نبوده.
آقای جوادی، الان عمده اختلافات مطرح شده که باعث به وجود اومدن این مشکل میان دولت ترکیه و ارتش ترکیه هست، چه چیزهایی هستند؟
در چند سال گذشته طوری که دادگاه‌ها مطرح کرده‌اند و اون موضوعات دادگاهی هنوزم ادامه داره و هنوزم روشن به اون درجه نشده، در داخل ارتش بعضی اقدامات ضد قانونی و پنهانی برای سرنگون کردن و براندازی حکومت آقای اردوغان در این 8-9 سال گذشته انجام گرفته. این اتهامه، هنوز معلوم نیست چون که دادگاه هنوز ادامه داره. این یک موضوع اختلاف بین ارتش و حکومت فعلی ترکیه هست. از طرف دیگر روز دوشنبه جلسه سالانه شورای عالی نظامی ترکیه برگزار میشه. 17 نفر از افسران عالی رتبه ای که قرار بود به درجه جنرالی ترفیع پیدا کنند، اینها هم جزو بازداشت شدگان هستند. این یک موضوع خیلی خیلی مهم، اختلاف بین افسران فعلا مستعفی با حکومت شده، چون که اونها میخواستن که اینها ترفیع پیدا کنند، آزاد بشن، ترفیع پیدا کنند و غیر. آقای اردوغان شخصا با این مخالفت کرده. حالا آقای نجدت اوزل که تا کنون تا دو روز پیش فرمانده ژاندارمری ترکیه بود، موقتا و کفیل فرماندهی کل قوا شده. روز دوشنبه ترکیه انتظار میره ایشون منتسب میشن به فرماندهی کل قوا. یک علتش هم اینه که آقای نجدت اوزل جزء امضا کنندگان استعفای دست جمعی سران و فرماندهان ارتش ترکیه نبوده.
آقای جوادی، آیا استعفای این دسته از فرماندهان ارشد ترکیه و انتصابات جدید در ارتش ترکیه این احتمال رو میده که در ارتش این کشور دو دستگی به وجود بیاد؟
من فکر میکنم دو دستگی به اون معنایی که مثلا جبهه گیری بشه و یه گروه علیه یه گروه دیگه مثلا دست به اقدامی بزن و غیره، نه. ولی اختلاف نظر که در جامعه ترکیه هست، در داخل ارتش هم بوده، در مورد حکومت فعلی یک نگرانی کلی در ترکیه بین کسایی که بیشتر سنتاً در ترکیه حکومت کردن و قدرت داشتن، یک نگرانی هست که این دولت و این حکومت آقای اردوغان ترکیه را داره به طور پنهانی به طرف یک حکومت دینی میبره. البته نه، حکومت دینی هیچکی نمیگه که حکومت دینی مثل ایران و اینا، همچه ادعایی هم نیست، از طرف مخالفین هم همچه ادعایی نیست، ولی عنصر دین و دینی بودن و غیره رو میخواد تقویت بکنه. یک همچون شک و شبهی هست که در نهایت به دموکراسی ضربه میزنه، میگن این اتهام هست.
آقای جوادی، حالا با نگاهی به شرایط بین‌المللی ترکیه و حتی اقتصادی ترکیه که در طول این 5 سال گذشته به نظر میرسه وزن و اعتبار سیاسی و اقتصادی ترکیه در جهان بالاتر رفته، آیا این اعتبار که در دوره آقای رجب طیب اردوغان به وجود اومده نتونسته هنوز نظر اون دسته از ملی‌گراها و سکولارهای ترکیه رو برآورده بکنه؟
مشکلی که اکثریت بیشتر داره شاید در داخل ارتش و خود مردم، با در نظر گرفتن محبوبیت خیلی بالایی که ارتش در ترکیه داره، در مورد طرز پیگیری و استنتاق و با مدت طولانی بازداشت کسایی هست که متهم هستند در جریان توطئه برای براندازی حکومت شرکت داشتند. این هست که مایه نگرانی مردم، دلسردی مردم و باعث تنش و تشنج بین حکومت فعلی و ارتش از یک طرف و کسایی میشه که در جبهه مخالفین حکومت فعلی قرار دارند.
همکارم رضا جمالی با عباس جوادی کارشناس ترکیه در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو میکرد. دوستان، اودیوپید ما روی هاتبرگ، ماهواره هاتبرگ عوض شده، از 4632 به 1532 تبدیل شده. تا مجله نیمه شب ساعت خوشی براتون آرزو میکنم. جان خاکزاد، رادیو فردا.